خب
بچه‌شم
ما برام پیش پدر جان و مادر جان.
سبکو ما میخواییم بیاییم امره.
مگرم نمیخوایی که رسامیت رنگ کنی؟
پس هم رنگشان میکنم. حالا خب. مقصدم بخواه دیگه بیرم اتفا
بیرم.
نگاه مال که همه دور هم هستیم چطور است که در مورد ماه رمضان و چیزایی که یاد گرفتیم همراه هم گپ بزنیم؟ موافق هستین؟
من خب موافق هستم.
بله پدر جان ما موافق هستم.
خب حالا که همه جان خودت موافق هستی اول از خودت شروع میکنیم. اینال جان پدر خودت بگو که چی یاد گرفتی به این ماه مبارک رمضان؟
خب من یاد گرفتم که وقتی که دعا میکنم برای خودم دعا نکنم فقط.
شاباش شاباش به خودت بچه قندم ای خیلی خوبه.
تشکر.
من یاد گرفتم که ما میتونیم خیلی وقت و در کارا صبر داشته باشیم، صبور باشیم. صبر به کارا خیلی به ما کمک میکنه.
درست از رضا جان، ما وقتی به ماه رمضان میتونیم ساعتها صبر کنیم و چیزی نخوریم به این معنی است که میتونیم دیگه وقتام به دیگه کارام صبر کنیم و عجله نکنیم.
درست است.
به مسجد خیلی بر آدمای نیازمند کمک جمع میشد. ما و رضا به معلم صاحب و دیگرا به بسته بندیشون کمک میکردیم.
آفرین بچه جان. آفرین. مادر
احمد بچه.
بله.
با خود اینمی کاری که تو بیادرت و دیگه دوستایتان در ماه رمضان انجام میدادین میگن مشارکت به کارا، یعنی سهم گرفتن برای انجام کارای خوب.
شبای قدرم معلم صاحب بر ما میگفت که نباید هیچ وقت ناامید شویم، اگه ما تلاش کنیم حتما خدا جانم کمک میکنه.
خب اگه خواسته باشیم که چیزای خوبی را که به ماه رمضان یاد گرفتیم یاد کنیم ممکن است خیلی وقت ببره، اما اینا لگه گفتن مهمترین چیزی که باید یاد بگیریم او چی است؟ چیزی که میگم خیلی مهم است، اگه هوش ما نباشه چیزایی رو که یاد گرفتیم هیچ میشه.
رئیس تو میدونی منظور پدر جان چی است؟ تو از من کده کلینتر هستی دیگه، من خود نفهمیدم.
نه احمد جان، میگم پدر جان میشه که خودتان بگوین که او چی است که مهمتر از همه چیزایی است که ما یاد گرفتیم؟
گوش کنین اولادای خندم، بعد از آوردن چیزای خوب خیلی خوب است، سخت هم است، مثل درسایی که ما به ماه رمضان گرفتیم، ولی مهمتر از همه حفظش است.
یعنی چی پدر جان؟
حفظش؟
بله، یعنی که اگه ما یاد گرفتیم که به دیگران کمک کنیم یا یاد گرفتیم که صبور باشیم یا چیزای خوب دیگه، ای تو نشوه که ماه رمضان که خلاص شد فراموشان کنیم، بلکه باید در طول سال کارهای خوب ماه مبارک ادامه بدیم.
به نظر من این مهمترین کار است. اگه بتانیم این کار بکنیم معلوم میشه که روزدار واقعی بودیم و درسای رمضان خوب یاد گرفتیم.
تشکر مادر جان، تشکر پدر جان.
دوسته عزیزم بخش نمایشی رو شنیدین؟ خوشتان آمد؟ خدا بشن. دوسته عزیزم تشکر که همچنان در کنار ما هستین و برنامه شابرک میشنوین. اما در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخوانم. پیامک امروز ما از طرف سمیه جان است که مهاجر و ساکن شهر مشهد است. سمیه جان نوشته: سلام خاله جان، امیدوارم که حالتان خوب باشه. من خیلی دقستم که ماه رمضان قضوب خلاص شد. من ماه رمضان خیلی دوست دارم. سمیه جان تشکر از پیامکت. باید برات بگویم که فرصتای خوب همه قسمیست، زودی که خلاص میشه. مهمیست که ما قدر اونا را بدانیم. انشالله که از این فرصت ها خوب استفاده کرده باشیم و امیدوار باشیم که خدا جان سال دیگه هم به ما توفیق بده که ما مهمانش باشیم. تشکر از پیامک خوبت. برنامه شاپرکم اشنوین از رادیو دری. شما دوستای قند هر روز در همین لحظه میتونین شنونده برنامه خودتان باشین. عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. خوب باشین و صحتمند. تا فردا با من خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس سازمان بیمه سلامت از برنامه ریزی برای پوشش بیمه ای اتباع خارجی در ایران خبر داد. با وجود تحریم ها و کارشکنی های قصر سفید، جمهوری اسلامی ایران به ویژه در ماه های اخیر پذیرای مهاجران از کشور همسایه افغانستان بوده است. این در شرایطی است که سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته از جمله دولت‌های اروپایی با وجود درخواست‌های ایران برای حمایت از مهاجران افغانستان با دولت ایران همکاری نکردند. آمارها نشان می‌دهد دو کشور ایران و پاکستان مجموعاً حدود 85% از پناهجویان افغان را در خود جای دادند. محمد مهدی ناصحی رئیس سازمان بیمه سلامت در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت برنامه وزارت داخله و وزارت صحت عامه در حال بررسی است تا کسانی که از اتباع خارجی در کشور هستند بتوانند از خدمات پایه سلامت برخوردار شوند. تحولات داخلی در افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان موجب افزایش روند مهاجرت از افغانستان به ایران شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران از همکاری‌ها و کمک‌های کشورهای همسایه و جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان برای عبور از مشکلات کنونی قدردانی کرد. حامد کرزی عصر روز یکشنبه در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان عید سعید فطر را به ملت و دولت ایران و وی تبریک گفت. در این تماس تلفنی حامد کرزی با اشاره به حوادث تروریستی اخیر در افغانستان ضمن محکوم کردن تروریسم کور که مردم بیگناه را هدف قرار داده، آینده افغانستان را در همکاری و همراهی تمام اقوام و اقشار مختلف مردم افغانستان با یکدیگر دانسته، از همکاری ها و مساعدت های کشورهای همسایه افغانستان و جمهوری اسلامی ایران با مردم افغانستان جهت عبور از مشکلات کنونی تشکر کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز در این گفتگو ضمن تبریک متقابل عید سعید فطر به حامد کرزی، مسئولان و تمام مردم افغانستان، از درگاه خداوند متعال خواهان سربلندی، رفاه و شادی مردم افغانستان شد. امیر عبداللهیان همچنین ابراز امیدواری کرد که با تسریع در روند تشکیل دولت فراگیر و مبارزه با تروریسم، زمینه‌های همکاری افغانستان با همسایگان و دیگر کشورهای منطقه گسترش یابد. مقام ارشد وزارت دفاع دولت طالبان گفت هر فرد یا گروهی که بخواهد در برابر طالبان قد علم کند و یا افغانستان را دوباره وارد جنگ بسازد در برابر آن استادگی میکنیم. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
در حالی که نگرانی از بالا رفتن آتش جنگ پس از روزهای عید بالاست و مردم هم یک ماه پرخون و مرگبار را سپری کردند، محمد یعقوب مجاهد در شدترین مقام وزارت دفاع دولت طالبان هشدار می‌دهد هر فرد یا گروهی که بخواهد در برابر طالبان قد علم کنند و یا افغانستان را دوباره وارد جنگ بسازد در برابر آن استادگی می‌کنند.
هغه څوک چې د هیواد امنیت اخلالوي او یا د امنیت د اخلالېدو اراده لري هغوی به انشاءالله خونسه کیږي او هیڅکله به ونه کړای شي چې افغانستان بیا د بدمرغۍ او مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
محمد یعقوب مجاهد از مخالفان صلح دولت طالبان می‌خواهد تا بر تبل جنگ نکوبند، زیرا افغانستان سالهاست جنگ را تجربه کردند و به مخالفانشان صدا می‌زند از در کار بگیرند
و دغسی و مشکلات و تمور تلوهی او د درک سخه کار واخلی. د افغانانو پر حالت باندې باید هر څوک رحم وکي او نور باید و افغانانو ته خوشحالی او خوشی ورو بخشي.
سالهای پیش مردم روزهای عید را برای سه روز آتش بس و توقف یک جنگ موقت لحظه شماری می کردند، اما امسال دولت طالبان می گوید جنگ پایان یافته است. اما طوری که از این تاریهای پی هم پیداست، امسال هم با سالهای پیش تفاوت چندانی نکرده است، بلکه حملات انتحاری شدت یافته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نابودی آبدات تاریخی در بدخشان نگرانی‌های زیادی را در پی داشته است. سمی خاوری، خبرنگار دیگر ما در حوزه شمال شرق افغانستان، گزارش می‌دهد.
موج نابودی آبدات تاریخی در بدخشان. ولایت بدخشان از جمله ولایت‌های به شمار می‌رود که آبدات تاریخی زیادی را در دل خود جا داده است که اکنون بخش از آنها در حال نابودی قرار دارد. پل خشتی یکی از آبدهایی می باشد که 350 سال قبل از امروز در ولایت بدخشان بر فراز رودخانه کوکچه ساخته شده است. اما بنابر نارسایی هایی که تا این مدت از سوی زمامداران و حکومت های وقت صورت گرفته، در حال نابودی می باشد. در ولایت بدخشان 21 آبده تاریخی در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ثبت و راجستر شده است که یکی از آنها همین پل خشتی می باشد که در شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان، در فراز رودخانه کوکچه قرار دارد. باشندگان بدخشان از حکومت می خواهند به آبدهای تاریخی که نشان فرهنگ و تاریخ گذشتگانشان است توجه کنند. فیض محمد، باشنده ولایت بدخشان، می گوید این پل از آبدهای تاریخی به شمار می رود و در حدود 350 سال قدامت دارد. او اضافه میکند این پل با تخم و خاکستر ساخته شده است و از دولت کنونی میخواهد که این آبدی با ارزش را دوباره بازسازی کند.
پل قدیمی است که امروز از بسیار سابقه جور شده است و تاریخ ازیرم 350 سال میشود و امروز تخم و خاکستر جور شده است. دیگه از دولت میخواییم هموطنه از دیگه جمعه که پول خیلی قدیمی و خیلی آثاری با ارزش است.
عارف فاروقی آمیر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان میگوید افزون بر این پل شمار زیادی از آبدهای دیگر نیز در این ولایت در حال نابودی قرار دارد. آقای فاروقی می افزاید 21 آبده تاریخی از ولایت بدخشان در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ثبت و رجیستر شده است که در حکومت قبلی فقط 5 آبده مرمتکاری شده و تعداد زیاد آبده های دیگر به شمول پل خشتی در این ولایت نیاز به توجه دارد.
قسمی که شما در جریان هستین آبدات تاریخی از جمله میراث‌های فرهنگی یک کشور به شمار میرن که حفظ و مراقبت آبدات تاریخی هم وظیفه حکومت هاست و هم وظیفه ملت است که ما در سطح ولایت بدخشان 21 آبده تاریخی ثبت و رجیستر وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ داریم که در حکومت قبلی 5 آبده تاریخی ما مرمتکاری و بازسازی شده بود و تعداد زیادی آبدات تاریخی ما در سطح ولایت بدخشان به توجه ضرورت دارند. از جمله پل خشتی ولایت بدخشان اگر در صورتی که توجه در قسمت مرمتکاری پل خشتی ولایت بدخشان صورت نگیرد به زودی در اثر آبخیزی های موسمی پل خشتی از بین می‌رود.
به گفته آمیر فرهنگ و هنر ولایت بدخشان از میان آبده‌هایی که در معرض فرو ریختن و نابودی قرار دارد پل خشتی در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان با تهدید جدی روبرو است و در صورتی که اقدام فوری در قسمت بازسازی آن نشود با بلند رفتن سطح آب در رودخانه کوکچه این پل تاریخی به گل می‌نشیند.
آبدات تاریخی را بگیم که اینش مشهور است و دیگراش مشهور نیست، هر کدامش از جایگاه بسیار ویژه و از جایگاه خاص تاریخی خود برخوردار هستند. دیگه از جمله پل خشتی ما که فعلا در معرض خطر است که در فراز دریای کوکچه واقعه دارد بیشتر در معرض تخریب و نابودی قرار دارد.
این پل خشتی در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان قرار دارد که دارای 350 سال قدامت تاریخی می باشد و از جمله آبدات ثبت و رجیستر شده در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به شمار می رود. به نقل از تاریخ نویسان و بزرگان ولایت بدخشان این پل 350 سال قبل از امروز توسط خشت با مساله تخم و خاکستر از هزینه شخصی یک خانم بدخشی به منظور وصل کردن شهر جدید و شهر کونه امروزی در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان بر فراز رودخانه کوکچه ساخته شده است. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری وقت شما بخیر.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم. انشالله که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. همکاران ما در خدمت شما دوستان هستند با برنامه قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی
که به بنگاله می رود. با
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی سلام، روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. هنوز عاشقمان مهربان یکتا را، کسی که یاد به من داده بود الفبا را، کسی که ساخت مرا آشنا با واژه آب، سپرده بود به دستم کلید دریا را. در ایام گرامی داشت مقام معلم هستیم، مقامی رفیع که در همه جوامع صرف نظر از هر دین و زبان و قومیتی ارزشمند و قابل ستایش است. در واقع در زندگی انسانها چند شخص هستند که در همه جامعه بشری و در همه زمانها ستایش شدند: مادر، پدر، معلم، سرباز، پرستار، کارگر و امثال اینها. ولی جالب این است که در کارنامه شاعران شعرهایی برای این شخصیت‌ها بسیار کم داریم و این جای تأمل دارد. واقعاً چرا اغلب شعرهای ستایشی شاعران ما یا در ستایش معشوق است، یا در ستایش دولت مردان و شاهان، و یا هم در ستایش رهبران دینی، که البته اینها هر کدام جای خود را دارد. ولی مثلا در ستایش معلم بسیار کم شعر داریم. در دیوان بسیاری از شاعران بزرگ ما حتی یک شعر در ستایش از مادر یا معلم یا امثال اینها نمیتوانی یافت. کارنامه شعر امروز هم از این جهت بسیار فقیر است. شعری که در این برنامه با آن می‌پردازیم یکی از معدود شعرهای زیبا درباره مقام معلم است. شعری از بهمن صالحی، شاعر گیلانی، که در همین یکی دو سال قبل به رحمت خدا رفت. و جالب است که از این شاعر نیز همین شعر بیش از دیگر آثار او معروف شده است. شاید به این دلیل که در این موضوع شعر بسیار کم داریم و از طرفی صالحی نیز در شعرش خیلی با زیبایی و صمیمیت سخن گفته است. هنوز عاشقمان مهربان یکتا را، کسی که یاد به من داده بود الفبا را. حضور کلمه الفبا در قافیه اولین بیت این غزل در همان ابتدا نشان می دهد که شعر برای چه کسی سروده شده است، و این مفهوم با حضور کلیدواژه آب که اولین کلمه است که دانش آموزان با آن آشنا می شوند کامل می شود. شاعر البته یک استفاده شاعرانه از آب هم می کند و آن را با دریا ارتباط می دهد. کسی که ساخت مرا آشنا با واژه آب، سپرده بود به دستم کلید دریا را. در بیت‌های بعد توصیفات شاعرانه از معلم ادامه می‌یابد و نکته جالب در این توصیفات این است که شاعر از عناصر موجود در محیط درس و مدرسه به خوبی استفاده می‌کند. یعنی طوری نیست که فقط معلم را تجلیل کند که تو خوبی و تو مهربانی و من مدیون تو هستم، بلکه چیزهایی را میگوید که در محیط درس به صورت عینی دیده می شود. مثلا پاسخ دادن به سوال دانش آموز، میز معلم، حتی دعوا کردن معلم.
موسیقی
کسی که قلب وی از آسمان سخی تر بود، چو می نواخت با بارانی از صدا ما را. همیشه در وسط ذهن کودکانه من نشسته بود با پاسخ سؤال دنیا را. کسی که بر سر میزش همیشه گلدان بود، کسی که دوست نمی داشت غیر گلها را. کسی که بوسه برویم بخواب می زد اگر، به هر بهانه نمی خواست عذر دعوا را. نکته جالب دیگر در این شعر این است که با آنکه شاعر آن را در میان سالی یا شاید کهن سالی سروده است، عناصر آن کاملا مطابق با سن و سال دانش آموزان است، یعنی برای یک دانش آموز کاملا قابل فهم است. شعری است شفاف و بدون پیچیدگی ها و عناصر دور از ذهن. حتی مفهوم عشق که مفهومی بزرگ سالان است با تصویری از سارا بیان می شود. کسی که بار نخستین به دست من بنهاد، به باغ کاغذی عشق دست سارا را. به شکل مادر من بود گاه و می رویاند، حضور دائم او لحظه های زیبا را. و بالاخره شاعر همچنان که گفتیم به زمانه حال برمیگردد با خاطراتی که از آن معلم دارد، به این وسیله میان امروز و دیروز جمع میکند. تصویری که از شیارهای روی چهره و مقایسه آن با دست خط کودکیش میکند جالب و خواندنی است. هنوز طرحی از او در خیال من باقی است، زمان خراب نکردین بنای رؤیا را. کجاست تا که ببیند شیار چهره من، کسی که توصیه می کرد خط خانا را. خوشا صفای می هفت سالگی ای دل، هنوز تشنه من جرعه گوارا را.
آرام تو رفتار و سرو چمنامو، آرام تو رفتار و سرو چمنامو، تمکین تو شوخی بغدال پتنامو، تمکین تو شوخی بغدال پتنامو. با مکتب دلتا مفت سهلت، نگار من که با مکتب نرفت و خط ننوشت، با غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. علمی که با مکتب دلتا مفت سهلت، آن علم شریف است که در انجمنامو، آن علم شریف است که در انجمنامو. با
با زمین با سمنت باغچه خود دوتی با زمین با سمنت باغچه خود با مهر زبان آمد و طرز سخن آمد با مهر زبان آمد و طرز سخن آمد آله پواس غربت و انداز سفر داشت امتم بدر خیره کن ای طایر خود دراز است رہے مقصد و من و سفرم سالے بھوس غربت و انداز سفر داشت سالے بھوس غربت و انداز سفر داشت سودای تو اشنکتے حب الوطن آمو سودای تو اشنکتے حب الوطن آمو آرام تو رفتار بر سرو چمن آمو تمکین تو شوخی بغدال حسن آمو
همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریا
آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد
از شام تا به کاشغر از سند تا خجل آیین‌دار عالم بالا
تاریخ را وثیقه سبز شکوه را خون من و کلام متلاست پارسی
روح بزرگ و تبل خراسانیان پاک چتر شرف چراغ مسیحا
سپید عرصه بیدار باش مرد پیغمبر هنر سخن راست
را مقاصله را و ترانه را جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دوستان، در این قسمت از برنامه بخش کارگاه شعر را پیشکشتان میکنیم با سخنان استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره زبان شعر یکی از مشهورات این است که زبان شعر باید یک نواخت و یک دست باشه، یعنی اگر ما شعری داشته باشیم که مثلا بخشی از جملات او به زبان کهن باشه، مثلا به شیوه فرض کنید زبان قرن چهارم و پنجم یا مثلا شعرهای سبک خراسانی و بخشش به زبان امروز باشه، این شعر خوبی نیست. یا اصلا شعری که همش به زبان روزگار خودمونه ولی بخشش به زبان گفتاری و بخشی به زبان نوشتاری، این شعر خوبی نمیشه. در حالی که قاعده کلی نمیشود درباره یک نواختی زبان شعر بیان کنیم، یعنی ممکن است که شعر به اقتضای اون روایتی که توش هست به اقتضای موضوعی که شاعر انتخاب کرده، یا گاهی بر اساس تداعی آزاد ذهنش از گونه های مختلف زبانی استفاده بکنه. تو آثار بزرگان گذشته هم هست، حتی گاهی وارد زبان محلی شدن، و تو زبان روزگار خودمون هم این فراوان دیده میشه تو آثار بزرگانمون. گاهی حتی وسط روایت مثلا ممکنه کسی حرف داره میزنه، خب وقتی حرف میزنه ممکنه که شاعر تشخیص بده که اینجا از زبان گفتاری اگر استفاده بکنه برای بیان سخنان او بهتره. در ترانه هم باز با همین ما مواجهیم، یعنی من دیدم بعضیا خیلی قطعی حکم صادر میکنن که در ترانه نمیشود که ما زبان گفتاری و نوشتاری رو با هم به کار ببریم. این هم به نظرم نمیشود حکم قطعی داد، یعنی باید به اون اثر نگاه بکنیم و اقتضائات اون اثر، و دیگر این که این از همه مهمتره، قابلیت و توانایی اون سراینده که بتواند این گونه های مختلف رو به گونه ای طبقات زبانی رو در شعرش بیاره که احساس گسست و احساس تشتت توی زبانش نشه، یعنی بتواند اینها رو به طور طبیعی با هم تلفیق کنه. در آثار بزرگان هم معمولا از این شیوه استفاده میکنن و ما نمیتوانیم بر اساس این قاعده حساب شعر رو از بخشی از قابلیت‌های برجسته سازیش که یکی هم همین تنوع گونه‌های زبانی است محروم کنیم.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس صمیمانه از همراهیتان، تا روزی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز و هرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را میشنویم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشد. خداوند منان را سپاسگزاریم که باز هم ای توفیق را به ما داد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان در خدمتتان باشیم و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794 71 71 44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. با امید قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده و با آرزوی سلامتی و جان جوری شما، امروز هم مجدداً در خدمت دکتر معالج جناب دکتر حسین آریانپور متخصص امراض داخله هستیم تا در ادامه بحث‌های قبلی باز هم در زمینه شرایط و وضعیت یک دسته از بیماران دیگر در ماه مبارک رمضان و روزه گفتگو داشته باشیم. امروز در مورد بیماران قلب و عروق صحبت میکنیم که اونایی که مشکلات قلبی دارن چطور میتونن روزه بگیرن و روزه گرفتن چه اثراتی روی مشکل و مریضیشان خواهد داشت. میدونیم که روزه گرفتن طبق تحقیقات متعدد علمی در مراکز مختلف جهان اگه به درستی انجام شود و مراعات مسائل صحی و بهداشتی شود، از نظر جسمی و سلامتی فایده ها و اثرات بسیار خوبی روی زندگی و سلامتی و جسم ما میگذارن. اما کسایی که یک مریضی خاصی دارن یا شرایط جسمیشان قسمی است که باید در ماه رمضان نکات ضروری را رعایت بکنن، مثل همین بیماران قلبی عروقی، اینا باید توجه لازم و معلومات کافی را داشته باشند که ما در برنامه‌های رمضانی زربان سعی می‌کنیم ان شاء الله حتی امکان هر روز یک موضوع خاصی را دنبال بکنیم. امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید. سلام بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه.
خب سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم فرصتی را فراهم آوردین که در این ایام ماه مبارک رمضان و روزه در خدمتتان باشیم. امروز میخوایم در رابطه با بیمارانی با مریضی قلب و عروق صحبت بکنیم، اونایی که مریضی قلبی دارن اما میخوایم که روزه بگیرن. در این زمینه میخوایم که راهنمایی های شما رو بشنویم آقای دکتر که اینها در چه شرایطی اجازه دارن که روزه بگیرن و در کدام حالات اجازه ندارن که روزه بگیرن از نظر طبی و صحی. در خدمت شما هستم آقای دکتر.
خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین فواید روزه تأثیر بر دستگاه قلب عروقی است که با روزه داری بخشی از فشارهای غذایی که طی سال بر قلب وارد میشه کم میشه و قلب تقریبا استراحت یک ماه رو داره و همچنین در ماه رمضان تعداد وعده های غذاییشون چون کمتر میشه، همچنین هم مصرف نمک هم کمتر مصرف میکنن کل افراد، در نتیجه فشار خون روزداران در حد طبیعی ممکنه حفظ بشه. یعنی با مصرف کم مواد غذایی به خصوص مصرف کم نمک ممکنه فشار خون کمتر بشه که خب این کاهش اضطراب و افسردگی و همچنین افزایش اعتماد به نفس، کاهش وزن، کاهش کلسترول و افزایش اشتیل از فواید روزداری هست در کلیه بیماران و یا کلیه افراد رو بخوایم در نظر بگیریم.
بله،
به خصوص اگر این روزداری همراه با کاهش وزن هم باشه، اثرات بهتری و بهبود دهنده رو بر دستگاه گوارش و همچنین در قلب و عروق، دیابت و فشار خون و چربی ها خواهد داشت. اینه که خب یک تعداد از بیماران دچار بیماری های قلبی هستن، چون بیماری های قلبی بیماری های مختلفی از درگیری های مختلفی مطرح میشه براشون. ممکنه خود عروق کرونر درگیری داشته باشه، ممکنه بیمار فشار خون داشته باشه، ممکنه دریچه های قلب درگیری داشته باشه و همچنین ممکنه خود پرده های قلب یا هم پریکارد قلب درگیری داشته باشه. اینا هر کدوم مشکلات عدیده خودشون داره. مثال میزنم، اگر کرونر بیمار درگیری داره و این بیماران اکثرا استیبل باشن، یعنی کنترل شده باشه بیماریشون و نیاز به داروی زیادی نداشته باشن، یعنی دارویی که حالا حتما نباید 3 وعده مصرف کنه، ممکن است 1 وعده یا 2 وعده مصرف بشه، این بیماران با نظر پزشک مربوطه امکان روزداری براشون مطرح میشه. اما اگر نیاز به داروی زیرزبونی در طی روزداری داشتن، حتما باید داروشون رو مصرف بکنن و از ادامه روزداری هم خودداری کنن در اون روز، که بعد به پزشک مراجعه کنن و ممکنه که حالا اجازه بدن یا ندن. در مورد بیمارانی که بیماری دریچه‌ای دارن و اختلالات دریچه‌ای و یا عمل جراحی قلب انجام شده یا براشون استنت گذاری فنر، همون به اصطلاح فنر یا استنت گذاری در عروق کنار گذاشتن، این بیماران اکثر اوقات نمیتونن روزه بگیرن و روزداری براشون سخت است و ممکنه دچار عوارض با روزداری بشن. یک بحث بیماران فشار خونی هست.
بله.
در بیماران فشار خونی، اونایی که تقریبا فشار خونهای متوسط تا خفیف دارن، با روزداری فشار خون تقریبا کنترل میشه و نیاز حتی به مصرف دارو در طی ماه مبارک رمضان براشون کمتر میشه، مگر اینکه فشار خونهای خیلی بالایی داشته باشن و یا کنترل نشده باشه. اینجور بیماران ممکنه که براشون خطرساز بشه، چون مصرف داروهاشون تغییر میکنه، زمان مصرف داروها تغییر میکنه، ممکنه فشار خونهای بالا براشون قابل تحمل نباشه و دچار عوارض فشار خون بالا بشن.
پس بیماری که داروی فشار خون مصرف میکنه، لازم هست قبل از ماه مبارک رمضان به پزشک خودش مراجعه بکنه، اولا اجازه بگیره که آیا مجوز داره برای روزه گرفتن یا نه، و ثانیا اگر بناست که داروش تغییر بکنه، طبق نظر پزشکش تغییر بکنه.
به طور کلی بهتر بیماری های مزمن قبل از اینا که بیماری های مزمن دارن، قبل از ماه مبارک رمضان به پزشک مربوطه، حالا پزشک که تحت نظرشون هستن، مراجعه کنن و برای روزداری از سوال بشه، که این بهترین موقعیت هست که بخواد به پزشک مراجعه کنه.
بله. فرض کنیم که بیماری هست که مشکلات عروق کرونر داره، دارو مصرف میکنه، بیماری هست که قبلا سکته قلبی داشته، فعلا وضعیت نرمالی داره اما مجبور هست که دوا مصرف بکنه، اصرار هم داره که حتما روزه بگیره، چه ملاحظات باید داشته باشه؟ با دیدن چه علائمی لازم هست که روزش رو بشکنه یا لازم هست که بلافاصله به پزشک مراجعه بکنه؟
اگر بیمار دچار تنگی نفس شد یا درد قفسه سینه براش ایجاد شد و یا احساس ضعف ناگهانی در این بیماران ایجاد شد، حتما باید داروشون رو مصرف بکنه، به خصوص قرص‌های زیرزبانی نیتروگلیسیرین باید مصرف داشته باشن.
بله.
و سریعاً به پزشک مراجعه کنن، چون این جور موارد ممکنه دچار تشدید بیماری عروق کرونر شده باشه برای بیماران.
بله.
و ادامه روزداری هم خب براشون سخت است این جور موارد.
بله. بسیار تشکر میکنم آقای دکتر. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
در خدمتتون هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
کسی که سرفه‌های خشک داره و کمی هم گلو درد خفیف داره، ممکن است که مبتلا به کرونا باشه؟ در صورتی که تنگی نفس و تب ندارید و دیگر علائم و نشانه های مثل سردرد و بدن درد، ضعف و بی‌اشتهایی ندارید، در خانه قرنطینه شوید. تمامی اصول قرنطینه و فاصله اجتماعی را رعایت کنید. در محل منزل و خانه فاصله حداقل 1.5 تا 2 متر را با دیگران حفظ کنید. با کسی دست ندهید. فرزندانتان را بغل نکنید. با دیگران سر یک سفره و دسترخوان ننشینید. دست‌ها را مرتب با آب و صابون بشویید. با دست نشسته و وسایل مشترک خانه و مواد غذایی دیگران دست نزنید. موقع سرفه و عطسه حتما جلوی بینی و دهان خود را با یک دستمال مناسب بپوشانید. و رفت آمدهای دیگران را محدود و قطع کنید. مایعات فراوان مصرف کرده و تغذیه مناسب داشته باشید. اگر تنگی نفس داشتید یا تب پیدا شد، به مراکز معالجوی و درمانگاه‌های مربوطه منطقه خود مراجعه کنید. آیا عطسه کردن از علائم کرونا است؟ درصد کمی از مبتلایان به کرونا عطسه می کنند. عطسه کردن اگر همراه با گلو درد یا تب و یا تنگی نفس و سرفه نباشه، علامت کرونا نیست. کسی که تب خفیف داره، بدنش گرم است و عرق هم داره، میتونه که مبتلا به کرونا باشه؟ اگر تب ادامه دار باشه، حتماً باید به کلینیک و درمانگاه مراجعه کنید. تب همراه با سرفه و تنگی نفس از علائم کرونا است.
خب شما بخش اول برنامه امروز ضربان را شنیدین و میدونین که در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج جناب دکتر حسین آریانپور متخصص امراض داخله در رابطه با بیماران قلبی و اونایی که مشکلات قلب و عروق و فشار خون بالا دارن راهنمایی ها و نکات خوبی را مطرح کردند که در چه شرایطی میتونن روزه بگیرن و روزه برشون مفید هست و در چه شرایطی هم لازمه که البته با مشورت و نظر دکتر معالج و پزشکشان نباید روزه بگیرن و باید به فکر معالجه و درمان و مصرف دقیق دواهای خودشان باشن که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. خب بحث را ادامه میتیم با جناب دکتر حسین آریانپور. آی دکتر، یکی از مسائل و مشکلات صحی طبی بیماران کبدی و جگر هست که البته قبلا در مورد این بیماری ها صحبت شده. حالا میخواییم در ماه مبارک رمضان راجع به روزه گرفتن و شرایط این افراد معلومات بدین که وضعیت این آدم ها که ممکنه یک مریضی کبدی و جگر داشته باشن چطور هست و چه مسائلی رو باید رعایت بکنند.
خدمتتون عرض کنم که یکی از شایع‌ترین بیماری‌های کبدی، کبد چرب، و ماه مبارک رمضان ماهیه که کمک می‌کنه به کاهش بیماری چربی کبد و همچنین کنترل کردن و یا حتی بهبودی اون، چون بقیه یک ماه هست و یک ماه هم زمان مناسبیه برای کاهش چربی کبد. پس نخوردن مواد غذایی و کم خوردن مواد غذایی و رعایت کردن مصرف مواد چربی بالا کمک میکنه به بهبود کبد چرب.
بله.
توصیه اکیدمون هست که حتما این بیماران روزه بگیرن.
بله.
در مورد بیماری های دیگه کبدی مثل سیروز یا در هپاتیت مزمن، به خصوص هپاتیت مزمن فعال،
بله،
و یا هپاتیت حاد، این بیماران باید روزه نگیرن چون باعث تشدید علائم این بیماران میشه و نمیتونن اصلا روزه بگیرن این بیماران.
بله. حالا اگر اصرار بکنن؟
اصرار بکنن که خب براشون سخت، ممکنه دچار عارضه بشه براشون،
یعنی شیوه‌های وجود نداره که
توصیه های عمومی براشون دیگه، مگر اینکه مصرف آب داشته باشن حالا خب، یا مصرف پروتئین خیلی بالایی نداشته باشن این بیماران، چون مصرف پروتئین بالا کارکرد کبد رو بیشتر میکنه و باعث عوارض در این بیماران میشه.
بله. خب برسیم به یک دسته دیگه از بیماری ها، اونایی که دچار بیماری های تنفسی هستند، خصوصا اونایی که بیماری های مزمن تنفسی دارن مثل برونشیت ها، یا کسایی که آسم دارن که بیماری شایعی است، یا حتی کسایی که ممکنه حساسیت هایی داشته باشن که باعث علائم تنفسی در اینا میشه، از جمله تنگی نفس، اینا باید چه ملاحظاتی داشته باشن؟
این بیماران تقریبا میتونن روزه بگیرن، چون روزه خیلی تأثیر به سزایی روی بیماری های تنفسی نخواهد داشت، مگر اینکه خود کم آبی شدیدی که در موارد تشدید بیماری ممکنه ایجاد بکنه سخت باشه براشون، که خب ممکنه به طور موقت بیماران نتونن روزه بگیرن. مصرف خب اسپری هستش که در بیماران آسمی و بیمارانی که بیماری های مزمن ریوی دارن، اکثرا دو نوبت هست، میتونن این رو سحر و افطار مصرف بکنن، در طی روز هم کمتر برخورد داشته باشن با مواد آلرژنزا یا موادی که باعث تحریک سیستم تنفسی میشه و اکثرا بیماران روزداری رو با سلامتی طی میکنن.
بله، اگر کسی در زمان روزداری دچار حمله حاد آسم شود تکلیف چی است؟
بیمار در حمله آسم که باید حتما اسپریش رو استفاده بکنه و خود استفاده کردن از اسپری امکان باطل شدن روزه رو داره، که خب برای کنترل بعدی فقط اسپری ممکنه پاسخگو نباشه و نیاز به مصرف داروهای وریدی دیگه‌ای در این بیماران داشته باشیم.
بله، خب دسته دیگه از بیماری ها رو داریم، اونایی که بیماری های سیستم عصبی دارن، خصوصا کسایی که سر دارن، تشنج میکنن و دارو مصرف میکنن، مجبورن طولانی مدت مصرف بکنن، روزداری روی اینا چه تأثیر خواهد داشت؟ چه ملاحظاتی باید داشته باشن؟
بیمارانی که سر دارن و دارو مصرف میکنن، اینا کنترل سرشون و کنترل تشنجشون با داروست.
بله.
اگر میزان دوز دارو برای این بیماران کم باشه و تشنج در طی یک سال یا سالهای قبل نداشته باشن، امکان روزداری براشون فراهم هست.
بله.
اما اگر بیماری که تشنج میکنه حتی با مصرف دارو، و بر این جور بیماران روزداری باید خودداری کنن و خطرناک میشه، چون ممکنه خود ایجاد تشنج باعث افتادن بشه و آسیب به سر بشه و به دنبال آن دچار خونریزی های مغزی و عوارض بعدی تشنج بشن. پس توصیه میکنیم که این بیماران حتما به پزشک مربوط مراجعه داشته باشن اگر تشنج دارن، که روزداری براشون فراهم نمیشه.
بله، خب دکتر سماریان پور، ما در ارتباط با دیابت صحبت کردیم، یک برنامه کامل اختصاص پیدا کرد به دیابت و روزداری. سوال هایی مطرح شد در این فاصله از طریق شنونده های بسیار عزیز برنامه، وقتی باقی مانده را اختصاص بدیم به این بحث. عرض کنم که یکی از سوال هایی بود که من دیابتی هستم، میخوایم که روزه هم بگیرم، حالا در طول روز استراحت بکنم بهتره یا اینکه فعالیت بدنی داشته باشم؟
فعالیت بدنی، خب توصیه عمومی اینه که استراحت و فعالیت بدنی به طور معمول انجام بشه. حالا خب نه اونقدر که بخواد استراحتشون زیاد بشه و یا اون که بخواد فعالیت بدنیشون زیاد بشه، اما در فعالیت‌های فیزیکیشون بهتره که بذارن بعد از افطار، اگر قرار یک فعالیت خاص فیزیکی رو انجام بده و امکانش هست، بذارن برای بعد از افطار که راحت‌تر میتونن انجام بشه. و چون فعالیت فیزیکی نیاز به مواد غذایی و آب داره، بعد در طی روزداری چون مصرف آب براشون سخت هست و ممکنه باعث اختلال در تنظیم قند خون بشه، توصیه میکنیم که فعالیت‌های بدنی که یا فعالیت فیزیکی که امکانش هست بذارن برای بعد از افطار.
بله، پرسیدن که اگر سحر احساس بکنم که قند خونم بالاست چیکار باید بکنم؟ طبیعتاً این بیماری است که روزه میگیره که سحر بیدار شده و علائم داشته و احساس کرده که قند خونش بالاست، تکلیف چیه اینجا؟
همطور که توصیه کردیم، بیماران خب باید دستگاه گلوکومت داشته باشه، بهتره که چک قند رو در همون زمانی که احساس میکنه قند خونش بالا هست یک چک قند خون داشته باشه. اگر قند خون بالای 180 تا 200 باشه، یعنی تقریبا قند خون کنترل نشده است و قند خون بالایی داره، تقریبا قند خون بالا، بهتره از مصرف مواد غذایی کمترش کنه. اما اگر قند خون بالای 300 داشته باشه، این بیمار نمیتونه روزه بگیره و باید حتما به پزشک مراجعه کنه برای تنظیم میزان مصرف قرصش.
بله، خب ماه رمضان همراه هست با افطاری رفتن، طبیعتاً دعوتی های مختلفی هست و نرفتن به این افطاری ها ممکنه که برای بخشی از مردم جامعه سخت باشه. حالا یک از شنوندای بسیار عزیز ما که دیابتی هم هست پرسیدن که خب من چی کار بکنم؟
رفتن به مهمانی خود دعوت میکنه که باید دعوت رو اجابت کرد، به مهمانی برن، به افطار برن، اما باید اون رژیم غذایی که رعایت میکردن از قبل و در منزل رعایت میکنن باید رعایت بشه، از مصرف مواد قندی بالا مثل زلوبیا اجتناب کنن چون باعث افزایش قند خون و تنظیم قند خونشون یه خورده به هم میخوره، اما رفتنشون هیچ اشکالی نداره.
بله. خب سوال دیگه داریم در ارتباط با آزمایش قند خون در ماه مبارک رمضان. در شرایط طبیعی یکی از توصیه‌هایی است که قند خون ناشتا چک شود. تکلیفش هم روشن هست که در چه زمانی هست. در ماه رمضان